بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلسات گذشته یک مطلب مهمی که با تکیه بر آیات قرآن و روایات مطرح بود، اینکه اراده وجود مبارک پروردگار این تعلق گرفته که ما در سه دنیا زندگی داشته باشیم. یک دنیا همین جاست که نامش زیاد در قرآن مجید ذکر شده، از سوره بقره تا جزء آخر قرآن. اهل تحقیق می فرمویند کلمه دنیا ریشش دونوه، دال و نون و واب. دنیا به معنای جای نزدیک به شما، همین جایی که در اون موجودات زنده دارن زندگی میکنن. عالم دیگر که باز در قرآن و روایات ذکر شده، برزخ. و عالم سوم هم آخرت. مسائل زیادی رو قرآن و روایات البته در ارتباط با انسان درباره دنیا مطرح میکنن، هم آیات هم روایات. طبق آیات و روایات خلق جهان رو، مردم رو، از زمان آدم تا قیامت به دو دسته تقسیم میکنن. یه دسته دسته این که ارتباطشون با این دنیا با همه چیش ارتباط برگرفته شده از هدایت پروردگاره. گروه دیگر گروهی هستن که ارتباطشون با دنیا به راهنمایی خواسته های نامشروع و نامعقول خودشون یا دیگرانه، نمیان رابطه‌شونو با دنیا بر اساس هدایت خدا قرار بدن. از نظر ظاهری هم چیزی اضافه تر از گروه اول ندارم، چون پیغمبر اکرم دنیای مردم رو در چهار چیز بیان فرمودن: یکی مسکن، یکی مرکب، یکی مطعم. این سه برنامه و یکی هم ملبس. حفظ کردنش هم راحت، مسکن، مرکب، مطعم، ملبس، هر چهار تا لغت اولش میمه، عربی هم هست، فارسیش هم برای همه شما روشنه. مسکن یعنی خانه. چرا اسمشو گذاشتن مسکن؟ چون زمینه آرامش. آدم میره تو خونه، از غوغای بیرون و سر و صدا و فریاد و نزاع و اختلاف و این امور دوره، تو خونش راحته. بیشتر مردم هم میگن خونمون از همه جا برامون راحت تره، دلبستگی دارن. حتی گاهی آدم دلش میخواد پدر مادرش رو یه دهشبی ببره خونه خودش. بالاخره با گفتگو حاضر میشن، میان یه دو سه شب که میمونن میگن خونه خودمون راحت ترین، نمیمونن، میرن. راحت ترین گرچه هیچ مشکلی تو خونه بچه هاشون نداشته باشن، فرزند خوب، عروس خوب، نوه خوب، مشکلی ندارن تو خونه بچه ها، اما به خاطر اون ارتباط روحیشون با خانه خودشون میگن اونجا راحت تریم. راستم میگن راحت تر. به این خاطر اسمش شده مسکن. یعنی محل آرامش، محل امن. خب در این دنیا یه بخش از زندگی مسکنه، مسکن و هر دو طایفه دارن، هم خوبان عالم هم بدان عالم. حالا این مسکن ها یا ملکیه یا اجارهیه یا ارثیه یا بزرگه یا کوچیکه، یا به قول قرآن مجید چون بیابان نشینن یه عده‌ای، خیمه است، چادره، یا یه سرپناه دیگه. اینطور نیستش که خوبان بی مسکن باشن در این دنیا، بدان با مسکن. هر دو مسکن دارن، الا اینکه گروه اول یعنی گروه مؤمن هیچ دادگاهی قیامت برای مسکنشون ندارن. چون وقتی میگیم مؤمن یعنی اومده زحمت کشیده، رنج برده، پول حلالی به دست آورده، یا ارزان حق کسی تو این پول نیست، خانه خریده. خب این چه دادگاهی در قیامت داشته باشه؟ محسن رو که نمیبرن دادگاه، مجرم رو میبرن دادگاه. بعضی از مردان و زنان مؤمن چون بی خبر از این آیات و این حقایقن، بی خبر از روایاتن، فکر میکنن همه چیشون قیامت دادگاهیه. نه، هیچ جای دنیا الان محسن رو دادگاه نمیبرن که قاضی بهش پرخاش بکنه، چرا برای یتیم خونه خریدی، چرا گرسنه رو سیر کردی، چرا مشکلی رو حل نکردی، حل کردی. علی مجرم رو میبرن، چرا خونه مردم رو ملک خودت کردی، چرا با سنت سازی زمین مردم رو خوردی و بردی. پس گروه ایمانی در حد خودشون مسکن دارن در این دنیا، یا خونه آجری و آهنیه، یا تیرچوبی و گلیه، یا چادر و خیمه در بیابانه، اونا هم دارن. ولی مسکنداران مؤمن دادگاه ندارن، مسکنداران مجرم چون دین نداشتن، ایمان نداشتن، برای خودشون از هر جا که می شده ضایع کردن حقوق مردم، خوردن مال مردم، سند سازی بر ضد ملک مردم خونه درست کردن. کسی یه وقت به من گفت حدود 40 سال پیش، سال 53 و 54، گفت من یه خونه خیلی خوبی درست کردم، 2 طبقه مجهز، دلم میخواد یه بار بیاین اون خونه. و هم چی کاره ای؟ گو اداری هم. کنم حقوقت، اون وقت 200 تومن 180 تومن. گفتم خونه چند میارزه اون وقت؟ با 7-8 میلیون با حقوقت این خونه رو ساختی؟ گفت نه، با حق نفتم. گفتم حق نفت چیه؟ گفت برای این که این مملکت معدن نفت داره و ماه به ما که نمیان حق ما رو در خونمون بدن. من از لابلای پول اداره سندسازی این خونه رو درست کردم. گفتم خب کدام کشور نفت و بین تک تک مردم تقسیم میکنه؟ نفت و عمومی خرج میکنه، راهن میسازن، جاده میسازن، پارک میسازن، شهرها رو آباد میکنن، به مقداری هم از مردم میگیرن. نفت جزء انفاله که یه سوره با همین لغت در قرآن آمده. انفال یعنی اموال عمومی بی مالک که مالکش. در این سوره میگه خدا، پیغمبر و ذوی القربا یعنی ائمه. او خدا که فیزیکی تو زندگی مردم نیست، غایبه، با چشم دیده نمیشه، اما پیغمبر که مالک بوده طبق قرآن. اون زمان خودش هم که انفال دستش میرسید یه دونه نون تافتونشو نمیبرد خونه، همه رو خرج مردم مؤمن میکرد. ایشونم که نیست، 11 اماممون هم که شهید شدن نیستن. الان مالک انفال امام عصره. این باید زیر نظر مرجع تقلید فقیه باشه، جناب عالی رضایت امام زمان رو از کی گرفتی؟ از کدوم فقیه مرجع؟ آجر آجر خونت حرامه، عبادت در اونجا باطله. خونه دارن بدان مجرمان، خوبانم خونه دارن. اینطور نیستش که مجرم در مسکن به صورت کلی، نه به صورت جزئی. ممکنه مجرم مسکنش 10 میلیارد تومان بیارزه، ولی محسن یعنی انسان مؤمن نیکوکار مسکنش 1 میلیارد بیارزه، 2 میلیارد بیارزه. بالاخره به فرموده پیغمبر هر دو مسکن دارن، ولی محسن برای مسکنش دادگاه نداره، چون پیغمبر اکرم سفارش کرده به مردم مؤمن حاسبو قبل ان تحاسبو و زنو قبل ان توزنو، حسابگر زندگی کنید قبل از اینکه گرفتار حسابرس بشید. حسابگر زندگی بکنید یعنی زندگیتونو با هدایت خدا سر پا کنید. این بهترین روش محاسبه خود. اگر کسی در دنیا از پرتو ایمان زندگیشو محاسبه کرد، اینو برای چی قیامت ببرن دادگاه؟ اینکه حسابش پاکه. پول داشته، خمسشو داده، زراعت داشته، دام داشته، زکاتشو داده، با این پول پاک خونه ساخته، با زن و بچهش داره زندگی میکنه، اینو برای چی ببرن دادگاه؟ یعنی چی بهش بگم؟ اگه ببرنش دادگاه باید بگن چرا خمس ندادی؟ با داده؟ چرا زکات ندادی؟ پرداخته؟ چرا این خونه رو از مال حلال پاک ساختی؟ این که معقول نیست. این یه بخش زندگیه در دنیا که هم مؤمن و هم کافر تو این بخش مثل همه. فرقشون اینه که مؤمن دعوت به دادگاه نمیشه چون حسابی نداره، حساب خودشو رسیده تو دنیا، ولی مجرم دادگاه داره چون هزار تا چرا میخوام بهش بگم. ولی به مؤمن چرا نمیخوام بگم که چی بگم؟ چرا پولت حلال بوده؟ چرا به نامحرم نگاه نکردی؟ اگه بخوان چرا بگن به مؤمن، همینا رو باید بگن. اینا رو که به مؤمن نمیگن. یه بخش دنیا. و اما بخش دومش، پیغمبر میفرماین مرکب. باز هر دو نفر، هم محسن هم مجرم، مرکب دارن. حالا دوتاییشون یا دوچرخه دارن یا موتور دارن یا ماشین دارن یا از مرکبای عمومی استفاده میکنن. مؤمن سوار هواپیما میشه، مجرم هم میشه. هر دو سوار قطار میشه، هر دو سوار کشتی میشن. هر دوشون هم ممکنه مرکب شخصی داشته باشن. همین مرکبایی که هست، مؤمن موتور داره، مجرم هم داره، دوچرخه داره، مجرم هم داره، ماشین داره، اونم ماشین داره. اما محسن برای مرکبش قیامت دادگاه نداره، چون چیزی در زندگیش دیده نمیشه که باهاش با سوال برخورد بکنن چرا؟ جای چرا نداره که. تو دنیا که بوده خداوند در قرآن بهش فرموده بوده کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. کلوا در اینجا نه به معنی لقمه گرفتن و فرو دادن، یعنی مصرف کردن، یعنی از حلال مصرف کنید. خب رفته پول حلال یه مرکبی رو مطابق شأن خودش گرفته، بازم مؤمن متکی به قرآن در گرفتن مرکب اسراف نکرده، نه مداره یه ماشینی بخره که دستگیرهاش آبتلا داشته باشه یا صندلیاش چگونه باشه. 2 میلیارد برای این جنازه متحرک نداده. در شأن خودش یه ماشینی که اگه بهش زدن، اگه به کسی زد، اگه خدایی نکرده یه وقت چرخش ترکید، ایمن باشه، به خودش و زن و بچهش لطمه نخوره. خب اینجور ماشینای خود گرونتره، بعضی ها میتونن بخرن. این دادگاه نداره. ولی این مجرمی که با پول دزدی، با پول رشوه، با پول قصد، با پول حق مردم، با پول ارث خواهر و برادر رفته بر خودش مرکب خریده، این دادگاه داره با 100 تا چرا. چرا رشوه گرفت؟ چرا دزدید؟ چرا اختلاس کرد؟ چرا ارث خواهر رو غارت کرد؟ چرا ارس برادر رو غارت کردی؟ چرا مادر بی سواد تو بردی محضر انگوش گذاشت گولش زدی کل مالشو بردی؟ بعدم باش ماشین خریدی غلط کردی؟ نمیتونم اونجا از حق اونا صاف بشه، اونجا چیکار بکنه؟ چه بکنه؟ اونجا گیر دو نفره، یکی مردم یکی پروردگار. گیر پروردگار خلاف خدا پول به دست آورده، گیر مردمه و برادرها و مادر و خواهر و مالشون خورده، اونا راضی نبودن. شما کدوماتون راضی هستین رشوه بدین؟ بیش خود شما کدوماتون راضی هستین داداشتون بره بند بازی بکنه یه 2 میلیارد ارث پدرتونو غارت کنه بزنه به نام خودش؟ اونجا تو دادگاه گیر دو نفره، یکی پروردگار و یکی هم مردم. تو روایاتمون یه مطلب عجیبی هست، خیلی سنگینه، کم هم نیه، یکی دوتا روایت هم نیست، که قیامت پروردگار به هر بدهکار ناحقی، این رو دقت داشته باشید، یه وقت من 2 میلیون تومن بدهکارم، خیلی هم رنج میکشم، میخوام بدم پول مردمو، نمیشه، دستم نمیاد، کاسبیم نمیچرخ، میمیرم، زن و بچه من بدتر من گشنه و تشنه ندارن بدن، یواش یواش هم فراموش میشه. یه وقت بدهیم اینجوره که در روایات داره خداوند به طلبکار میگه ببخشش گناه تو میبخش. همین این راه داره برای صاحب شدن. اما یه وقت دین من مثلا خمس، هر چی سیه در روزگار من و فقیر یا حوزه علمیه است میشن طلبکار من که خمسمو ندادم، من چند میلیونو باید راضی کنم قیامت؟ پیغمبر رو چجور راضی کنم؟ امام زمانو چجور راضی کنم؟ یه وقت یه 2 میلیون طلبکار قیامت روبروی من هستن، منم بدهیم ناحق داشتم و ندادم. اینجا خداوند به تمام بدهکارا میگه دینتون با طلبکارتون صاف کنی آزادتون کن. حالا چجوری صاف کنم؟ پولی نی اونجا که زمینی نیست، اونجا مجرمم منفوره، مؤمن محبوبه، مؤمنو اینجوری طلبشو صاف میکنه، ببخش میبخشم. حالا تو روایات داره اگه یه کسی گو نه خدایا من نمی بخشم، من واقعا پول به این دادم، این پول منو نداد تو دنیا، خب خداوند می فرمد نداشت، این بنده مؤمن من میگه بی خود اومدم من گرفت، این نداشت، بی خود اومد، اب نداشت. تو صحرای محشر پروردگار به طلبکار میگه رو به رو تو نگاه کن، اون قرآنو بگین ببن، من خود قرآنو مغزشو دارم میگم نه کلماتشو، اون حقیقتشو دارم میگم. یکی از حقایی که این مجالس به گردن مستمع داره که واجبه، پیغمبر میفرماد گوش دادن به معلمه، یه حق واجبه، نه آزار دادن به معلم و مجلس. نمیبخشی؟ میگه نه، حقمو میخوام. پروردگار میفرماد روبرو تو نگاه کن. روبروش رو نگاه میکنه میبینه عجب قصرهایی، کاخهایی. خدای اینا مالی کیه؟ خطاب میرسه یکیش مالی توه، به شرطی که طلب مدیون رو ببخشی، نبخشیش گیرت نمیاد، باید هم اینجا وایست. میگه بخشیدم. مؤمن همه جارای در رو داره، اما مجرم هیچ جارای در رو نداره الا تو دنیا. تو دنیا مجرم راه در رو داره. راه در روش اینه که تمام پولای مردم رو ببره پس بده، نمازایی که نخونده بخونه، روزهایی که نگرفته بگیره، خمسایی که نداده بده، زکاتایی که نداده بده، کل گذشتش بخشیده میشه. اما اگه بیمیره تمام راه‌های در رو به روش بسته میشه. خب اینم یه بخش دنیا، مسکن مرکب. بخش سومش پیغمبر میفرماد مطعم، همین آب و شیر و نون و کره و مربا و برنج و نخود لوبیا و همین هاست دیگه. طالب بیشتر که اختراع نشده، یه چیز خاصی اختراع نشده که. یه سفره رو پروردگار پهن کرده به تناسب نیاز بندگانش، از آشامیدنی ها و خوراکی ها گذشته، هم محسن داره استفاده میکنه هم مجرم. کم و زیاد چه کار نداشته باشه. از اول بنا نبوده که مؤمنین و کافران یه اندازه پول داشته باشن، خونه های یه شکل باشه، مطعم یه شکل باشه. نه، جهان جهان کمونیستی نیستش، جهان جهان گنجایشه و امتحانه. کم و زیادا همه امتحانه، هم برای مؤمن هم برای غیر مؤمن. ولی بالاخره محسنین یه صبحونه، یه نهار، یه شامی دارن میخورن و میگذرونن. مردم مؤمنم که خدا خیرشون بده، دست به جیبن. اگه ببینن یه کسی کم داره بی توقع بهش میدن. اصل خداوند همه ما رو به همدیگه امتحان میکنه. فقیر برای ثروتمند کلاس امتحان خداست، ثروتمندم برای فقیر کلاس امتحان خداست. من اگه از ثروتم که میتونم کمک کنم نکنم میشم مجرم. فقیر اگه صبر نکنه به کم داشتنش، بزنه به دزدی و به راهای دیگه، اونم میشه مجرم. از گروه مؤمنین میرن بیرون. اما فقیر در برابر ثروتمند کلاس امتحان حقه. اگر ثروتمند بهش برسه با حفظ آبروش، امتحانو برده. اگر فقیر ثروتمند بهش نرسه، بر فقرش بسازه و قناعت کنه، امتحانو برده. اگه ثروتمند بخل کنه، باخته. اگه فقیر ناآرامی بکنه، جاده خاکی بزنه برو پول، اونم باخته. و اما چهارم، ملبس. بالاخره بدن یه پوشش میخواد. حالا من یا یه پیرهن میپوشم 20,000 تومان، یکی یه پیرهن میپوشه 200,000 تومان، یکی یه کوچه الوار میپوشه 150,000 تومان، یکی یه کوچه الوار میپوشه 700,000 تومان، یکی یه زیر پیرنی گرونتر میخره، یکی ارزونتر. تمام مردم محسن همین الان تو کره زمین بدنشون پوشیده است. پیرن دارن، بیرجامه دارن، زیر پیرنی دارن، جاکت دارن، پالتو دارن. تمام مجرمین هم اینجور، اونام دارن. محسن برای پوششش دادگاه نداره. چرا؟ چون تو سوره نحل میگه من از پشم حیوانات هم برای پوششتون قرار دادم، هم از بعضی حیوانا مثل بز برای خیمه درست کردنتون، هم پوشش هم جا. خب محسن یعنی مؤمن. این محسنی که من میگم مؤمن توضیح پیغمبر اکرمه، چون یک کسی از پیغمبر پرسید احسان معنیش چیه، ابوذر پرسید، پیغمبر فرمود الاحسان ان تعبد الله، یعنی که خدا رو عبادت کنی، مؤمن باشی. محسن در پوششش دادگاه نداره. حالا خدا شما رو ببره دادگاه قیامت برای کوچه‌الوارتون چی بهتون بگه؟ به من برای عبام چی بگه؟ یه جهنمو که برای عبای من نساخته، برای کوچه‌الوار شما درست نکرده. در قرآن گفته من موادی رو برای لباستون عنایت کردم، نعمت قرار دادم. و من نعمت خدا زیر نظر خدا از مسیر حلال استفاده کردم، با چه دادگاهی دارم؟ اما مجرم نه، لباسش آلوده است، حرام، ناپاک، آتش دوزخ، اون دادگاه داره. خب این دنیایی که در قرآن مطرحه یعنی مسکن، مرکب، مطعم، ملبس، برای همه هم هست. شما به کم و زیادش کاری نداشته باش، اون خودش بلده چجوری کارگردانی بکنه، خیلی خوب بلده. بلد بوده که منو گوینده در آورده، نخواسته مرجع تقلید بشم. من باید راضی به قسمت او و نعمت او و طرع او و بخشش او باشم. ولی نشدم مرجع تقدیر، محبوب من نخواسته رو چشم، شدم گوینده دینی، محبوب من اینجور خواسته منو رو چشم، رو چشم. ولی محبوب من نخواسته که من یه مغازه 200 متری در گرونترین جای تهران، متری 20 میلیون، 30 میلیون داشته باشم، رقمو زده برای من جنوب شهر، یا رقممو زده تو ده گوسفندداری بکنم، کشاورزی بکنم، باید راضی باشم. او بلده چی کار بکن و به کم و زیادش به شهر و ده و اینا کار نداشته باشید، به مغازه متری 40 میلیون و متری 2 میلیون واقعا کار نداشته باشید. ما یادمون دادن که در تمام احوالات دلمون دلمون نه زبونمون بگه الهی رزن به قضای تموم. یادمون دادن ما شیعه اون امامی هستیم که او به ما یاد داده همه وقت و در همه موقعیت ها به طرح خدا نسبت به خودتون راضی باشین. بلده چه کار کنه. اتفاقا تو اقوام ما خیلی، من 14-15 سالم بود، به پدرم به من فشار آوردن من طلبه نشم. به بابا میگودن تو بازاری هستی، برش تو به من با خودت بازار، بالاخره کار یاد بگیره، خرید و فروش یاد بگیره، اونم شغل خودتو در پیش بگیره. خیلی ها، بعضی هم توهین‌آور به پدرم حرف زدن که حالا جای گفتنش نی. پدرم هم میشه به من میگفت، میگفت فلان قوم خیشمون که خیلی هم نزدیک به ما بود، بعد این که من منبری شدم میگو من هنو حرفش بابا دلگیرم، دلم سوخت، کدام راضی باش ازش. احمق بود ولی احمق پول دار نمیفهمید. خب وقتی که خدا یک کاری رو برای من خواسته همه جمع بشن بگن نه نمیشه، اگر مهار زندگی منو او داره میکشه، کسی نمیتونه مهار رو از دست او بکشه بیرون. حالا من باید به این وضعم راضی باشم. شش، شما هم باید به این وضعتون راضی باشین. رو چشمتون مؤمن تسلیم پروردگاره. خیلی هم زیبا. بالاخره قرآن یه آیه عجیبی داره، میگه تلکل ایام نداولها بین الناس. من دنیا رو در دست مردم میچرخونم. اصلا ایستایی نداره. یه رو چلو کباب نوبتته، یه رو چلو کباب میچرخه میره تو دهن مجرم، نون پنیر نوبته تو، یه روزم نون خالی نوبته اونه. پس جهانی که در اختیار شماست ایستایی نداره، میچرخ. یه رو آدمو در یه دهه ده جا منبر دعوت میکنن، یه روزم خدا دلا رو بر میگردونه میگه هیچکی دعوتش نکن، میچرخه. اینجوری که هم میشه دست من باشه یا دست شما باشه یا دست شاه باشه یا دست اوباما باشه. اون زنک چقدر جون کن رئیس جمهور بشه، خدا اون فضولی موقوف یه لاتر از تو بزه بشه. میچرخ دنیا، اصلا نمیمونه. اینه که هی به ما میگن دلخوش به اون چه دارید نباشید، که اگه تو چرخیدن یه رو از دستتون رفت نشینین تو سرتون بزنین و از من ناراضی بشین. دنیا در حال گردش. خب تقریبا دنیا معنی شد امروز. دنیایی که خدا میگه در قرآن در رابطه با ما خورشید و ماه و ستاره و اقیانوس نیست، در ارتباط با ما دنیا یعنی مسکن، مرکب، مطعم، ملبس. اینایی که دست ماست، ما در کنار مسکن و مرکب و مطعم و ملبس موجودی مکلف و مسئولی، مسئول خدایی، مکلف در پیشگاه خداییم که از ابتدای تشکیل زندگی تا تا روز مرگ و ورود به دنیای دوم برزخ مسئولیم تمامشو از راه حلال پاک و مورد رضای خدا تأمین بکنیم. یه عده‌ای هم که زیر بار این تکلیف و مسئولیت نمیرن و میگن کدوم نبوت، کدوم قرآن، کدوم خدا، ولش کن، ما خودمون بلدیم چجوری زندگی بکنیم. خب بکنیم، دارین هم زندگی میکنین. این مطالبی که امروز شنیدید مغز آیه 20 سوره مبارکه حدید که پروردگار عالم در اون آیه یه نگاه به مردم محسن داره که دنیای اینا تبدیل به دو حقیقت میشه. باید آیه رو بعدن بخونم. یه نگاه به محسنین داره که دنیای اینا و زندگیشون تبدیل به دو حقیقت ماندگار ابدی میشه. دنیای مجرمین هم همینجوری که توش دارن زندگی میکنن تبدیل به عذاب شدید میشه. این تعبیر خود خداست. همین دنیا تا فردا خدا لطف کنه توفیق داشته باشم آیه 20 سوره حدید رو بخونم براتون توضیح بدم. خودتون هم اگه حوصله داشتید حالا در قرآن مجید ببینید آیه رو. اصلا نگاه کردن به قرآن ولی آدم نخونه ثواب داره، بخونه ثواب بیشتری داره، بفهمه ثواب بیشتری داره، بر اساس آیه عمل بکنه که تبدیل به همون دو حقیقتی میشه که آیه شریفه میگه. خب ببینیم اولین کسی که پیاده بر زیارت رفت کی بوده. این پیاده خودش خیلی مونه. اولین کسی که پیاده رفته کسی بوده که خودش بارها خودش نه به واسطه با دو گوش خودش از پیغمبر شنید هر قدمی که به طرف زیارت حسین من برداشته میشه ثواب 90 حج و عمره قبول شده داره. خب اگه من با هواپیما برم بعد اونجا پیاده روی کنم چی؟ اونم خیالتون راحت باشه از فرودگاه امام تا کربلا خدا یه ساعت حساب نمیکنه، قدمی حساب میکنه که از فرودگاه تا حرم چند قدمه. به هر قدمش ثواب 90 حج و عمره قبول شده میده. او شنیده بود به این خاطر با یه دنیا وقار، ادب، کرامت پیاده به طرف گودال حرکت کرد. بچه هم دنبالش اومدن، خانومام اومدن، خواهرام اومدن. نمیپرسن عمه کجا داری میری؟ میدونن عمهشون حکیمه، عمه کار بیهوده نمیکنه، داره دنبال یه برنامه مثبتی میره. اما اگه میپرسیدن بر فرض اگه یه بچه می اومد رقیه سکینه یا یه دختر دیگه میگو عمه کجا داری میری؟ چی جواب میداد؟ بهش جواب میداد گلی گم کردم. می جویم اون رو. به هر گل می رسم می بویم اون رو. اگر بینم گلم در خاک و در خون به آب دیدگان می شویم آن را. دیدن اومد نشست توی زمینی داره شمشیر شکسته ها رو کنار می زنه، نیزه ها رو کنار میزنه. من نمیدونم برای کشتن یه نفر چقدر مگه اسلحه لازم بوده. دیدن زیر بغل یه بدن قطعه قطعه رو گره، روی دامن گذاشت. من جدیدن دنبال تمام حرفای زینب کبرا رفتم، خیلی مفصل، حدود 2 صفحه هست. فقط یه جمله شو براتون میگم که با این جمله آشنای نامتون. صلی علیک یا رسول الله ملیک السما. هازا حسین و کمار اولون به دما. مقطع الاعضا. مصلوب الامامت.